أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته خب ما تفصيل دومی که در بحث حجیت ظواهر مطرح شد رو به پایان رسوندیم. تفصیل اول عرض کردیم، تفصیل خدمت شما که عرض بکنم مرحوم یعنی تفصیل اخباریون بود در مورد حجیت ظواهر کتاب که معتقد بودن ظواهر کتاب حجت نیستن، مگر اینکه محضر شما که عرض بکنم از خود اهل بیت در اون موارد روایت به دست ما رسیده باشه. و خدمت شما که عرض بکنم مطلب بعد هم تفصیل مرحوم صاحب فصول بود، ببخشید صاحب قوانین بود، که بیان کردن که حجیت ظواهر فقط داره مقصودین بالافهام. ما هر دو رو پاسخ دادیم. برایند پاسخ ما در این دو تفصیل که خیلی مهم بود یه نگاهی بود به مسئله حجیت ظهور و ارزش حجیت ظهور. یعنی ما از پس این دو پاسخ به یه قاعده عقلایی که لا یمکن ایعدل من، نمیشه ازش عدول کرد، رسیدیم که شارع قطعا داره در همون محیط تنفس میکنه و بر همون اساس بیاناتش رو انجام داده و صحبت کرده و حرف زده. و این ساختار عقلایی که اسمش حجیت ظهوره در خود قرآن هم جاریه و اون ادله‌ای که آورده شد برای تخصیص قرآن اونها وافیه به مقصود اون بزرگوارانی که آوردن نبود. و این حجیت مخصوص به مقصود بالافهام نیست و در زندگی روزمره عقلایی ما انسانها استفاده میکنن از حجیت ظهور ولو خودشون مقصود بالافهام نباشن، استناد میکنن، تمسک میکنن. در نهایت هم اون نگاهی که صاحب معالم از بیان صاحب معالم احتمال این می اومد که تفصیل وجود داشته باشه رو شیخ بهش اشاره کرد و بحث رو به پایان رسوند. خب خدمت شما که عرض کنم بحث بعدی شیخ اینم خیلی مهمه، یه نگاه دیگه است باز به یه مطلبی که امکان تفصیل درش وجود داره. ببینید بحثی که اینجا میخوایم بخونیم چیه. ما میخوایم بگیم که در حجیت ظواهر محضر شما که عرض بکنم نیاز به حصول ظن شخصی نیست. اگه یادتون باشه در اون تمهیدات و مقدمات ابتدایی باب حجج در اصول فقه مرحوم مظفر، ایشون یه بیانی داشت و یه اشاره‌ای کرد به چی؟ به مسئله ظن شخصی و ظن نوعی. اونجا وقتی که میخواست در مورد امارات بحث بکنه ها، فرمود ملاک در حجیت امارات اصلا ظن شخصی نیست بلکه ظن نوعیه. دوستان ظن نوعی چیه؟ ظن شخصی چیه؟ ظن شخصی حالت نفسانی من فرد انسانه در مقابل قطعم و در مقابل شکم. این حالت نفسانی منه. میگم چی؟ میگم زن ون شخصی، یعنی اون حالتی که بین شک و بین قطعه. این مال منه، گاهی حاصل میشه گاهی حاصل نمیشه. یه مطلبی میتونه برای من زن‌آور باشه، همین مطلب برای دوست من که کنار من نشسته لزوما زن‌آور نباشه. مثل مسئله قطع، اگه یادتون باشه ما تو قطع بحث کردیم که بحث ما رو قطع شخصیه، لذا گفتیم بابا این چه بحثیه که میکنید قطع قطع حجت نیست، اصلا معنا نداره این حرف. گفتیم قطع خودشو داره در وسط واقع میبینه، نمیشه بهش بگه قطع حجت نیست مگر اینکه از حالت قطع خارجش کنی. همه اون حرفا بر چه اساس و مبنایی بود؟ بر این اساس و مبنا که قطع یه حالت روانشناختی شخصیه برای این انسان، و تمام احکامی که شیخ بار کرد در مسئله قطع به خاطر همین بود. لذا تو تجری همین بود، تو قطع قطع همین بود، تو القطع الحاصل من المقدمات العقلیه مرحوم امین استرآبادی فرمود که بابا هر حرفی که میزنی سر جاش، حالا بعد نقد بشه و اینا، کسی که به قطع رسید نمیشه بهش گفت که چرا مقدمات عقلی اومدی یا نیومدی، چون که مقدمات عقلی اومدی قطع حجت نیست. قطع رو درست تصور کن، این داره میگه خدا اینو گفته، تو تنها راهت برای اینکه اینو خارج کنی از این مدار اینه که قطعشو زائل کنی. ایات مشو رو همینم اونجا خیلی بحث کردیم این قطع. اما زنی که ما میخوایم بگیم زن عقلایی، اصلا عنوانش روش عقلا، وجود دارد بر این اساس ظواهر حجت میشود، بعدا تو خبر واحد هم همینو میگیم، این زن زن نوعیه. زن نوعی یعنی چی؟ یعنی اون عنصری که کی مفید زن نوعیه؟ اون عنصری که، اون اماره ای که، اون عاملی که برای عموم عقلا به ما هم عقلا زن ناور باشه. اصلا مهم نیست که برای من زن میاره یا نمیاره، هیچ مهم نیست، همین که ظهور برای عموم عقلا زناور است، ولو الان برای من زن شخصی حاصل نکنه مهم نیست. تو خبر واحد هم همینو میگیم، خبر زراره، خبر واحده با جمعی شرایطش زن نوعی ایجاد میکنه، اگه تونستیم حجتش بکنیم ما ملاک حجیتش حجت. آقا من تو کافی اخباری که قطعا حجت میدانمشون از بعضشون زن بهم دست میده، از بعضشون دست نمیده، نده مهم نیست. ملاک حجیت نرفته روی شخص زن تو، روی حالت نفسانی متخصص زن تو که تخصص و تشخص پیدا کرده، بلکه روی اون حالت نوعی است. و تمام روزه‌ای که ما خوندیم حالت نوعی بود، گفتیم عقلا در بنائشون و در تخاطباتشون و فلان و فلان و فلان لا یعتنون به احتمال الخلاف، لذا اصل ظهور یک اصل واقعی حاکم بر تمام محاورات عقلاییه. چرا پای عقلا رو میکشین این وسط؟ تو قطع نیازی به این کارو نداشتیم، گفتیم آقا من قطع دارم این است. اینجا نه، اینجا ما نوعیت این زن برامون مهمه، لذا خود من زن شخصی خود من اصلا ملاک نیست، ولو اصلا حجت نباشه به تنهایی، مگر از باب انسداد و ادله حجیت مطلق زن و اینها. لذا این خیلی مهمه. شیخ به این نکته ما رو التفات میده و یه ثمراتی هم بعدن بر سر همین نکته بار میکنه. ببینید صفحه 169 رو. ثم انک قد عرفت، قد عرفت ان منات الحجیت والاعتبار فی دلالت الالفاظ هو الظهور العرفی. ما گفتیم ملاک حجیت چیه؟ ظهور عرفیه، ظهور عقلاییه، بنا عقلاست. و هو کون الکلام به حیث یهمل عرفن علا ذالک المعنا ولو به واسطه القرائن المقامیه المکتنفه بالکلام. و این ظهور عرفیه میگفت چی؟ اینه که کلام یه طوریه که عرفن، عرف این طوری میفهمه ازش، از این کلام ولو به واسطه قرائنی که کنارش وجود دارن. حالا قرائن میتونن قرائن مقامی باشن، قرائن کلامی نباشن، اشکال نداره، لفظی نباشن، ولو به واسطه این قرائن این مطلب عرفن از این کلام فهمیده میشه. فلا فرق بین افادته از زن بالمراد و عدمها. این برای ما مهم نیست که آیا این زن زن شخصیه، آیا زن شخصی برای من مخاطب این کلام به مراد متکلم ایجاد میشود یا نمیشود، مهم نیست. مهم اینه که عقلا در چنین ارتباط و اتصالی اینو میفهمن. ولا بین وجود زن الغیر المعتبر علی خلافه و عدمه. آقا آیا شرطه که یه وقت یه زن غیر معتبری، مثلا چه میدونم قیاسی یا یه خبری که خبر حائز شرایط وثاقت نیست، معتبر نیست ولی زن ناور، این خلافش نباشه؟ اصلا این مهم نیست. ما نگفتیم شرط است که زن غیر معتبری بر خلافش نباشه، چون اصلا من ملاک و مدارم زن شخصی نیست تا یه زن شخصی دیگه اینو خونسا کنه، این زن رو بکنه وهم. اصلا ملاک من این نیست. پس ملاک من چیه؟ ملاک من زن نوعیه، عقلاییه. همه اطراف و اکناف این بحث میشن چی؟ میشن احتمالاتی که لا یعتنون به ها الوغلا، به اون احتمالات. لأن ما ذکرنا من الحجت علی العمل به ها جارن فی جمیع صور المذکوره، اون حجیتی که ما گفتیم اغلا اینجا قائلن و بر اساسش عمل به زنون میکنن تو تمام این حالات جاریه، تو همشون هست. اینطور نیست توی حالت دون حالت اخرى، نه، یعنی تو حالتی که زن معتبر خلافش باشه نباشه، زن شخصی حاصل بشه برای من نشه، مهم نیست، تو همش این وجود داره. و رب و ما رب ما یظهر من العلماء، آها اگه اینو میگید جناب شیخ، حالا خودش بحث بعدی، بحثی که حالا باز تو بیان شیخ خیلی طویل و زیله، خیلی. حالا اینجا شیخ نکته میفرماد ولی فضای کلی بیان شیخ فراتر از این نکته است. شیخ میفرماد که شاید شما بگید چی؟ خدمت شما که عرض بکنم، شاید شما بفرمایید که آقا ما یه جاهایی دیدیم فقها با این که یک خبر واحدی، با این که یک خبر صحیحی جلوشونه و ظهورش هم وجود داره، اما چه کار میکنن؟ توقف میکنن در عمل بهش. چرا؟ چون مشهور خلاف این خبر و ظهور این خبر فتوا دادن، خلاف ظهور این خبر فتوا دادن. بعد اینجا چی میگن؟ این حرف یعنی چی؟ یعنی که دیدید شهرت با این که حجت نباشد یا حجیتش تام نباشد میتونه مقابل عمل به خبر واحدی، عمل به ظواهر خبر واحد رو بگیره و جلوی حجیت زن رو بگیره. آقا من یه روایتیه صحیح و سنده، ظهورشم معلومه، اما میبینم از زمان شیخ طوسی و زمان قاضی ابن براج و ابن ادریس و علامه هلی و محقق هلی و محقق کرکی، همه یه چیزی که فتوا دادن، میبینم خود شیخ انصاری به چنین چیزی که میرسه دیگه عمل به راحتی به ظاهر این روایت نمیکنه. چرا نمیکنه جناب شیخ؟ مگه شما نگفتی زن نوعی حاصل باشه کافیه؟ خب زن نوعی حاصل شد اینجا، واقعا خبر که صحیحه، از ظهورش هم زن نوعی حاصل میشه. چرا توقف میکنی و توجه میکنی به شهرتی که در مقابلشه؟ ها؟ شیخ میفرماد که دلیل این مطلب مخالفت با دلالت روایت نیست. پاسخ شیخ: این شهرت نه به خاطر اینکه دلالت روایت رو به هم میریزه باعث توقفه، بلکه به خاطر چی؟ بلکه به خاطر اینکه ما رو به صدور روایت مشکوک میکنه. یادتونه بحث شهرت روایی؟ یه روایتی مشهوره، کسی بهش عمل نکرده، این برای ما معنیش چی بود؟ یعنی که این روایت خیلی اوضاعش خرابه از جهت سندی، وگرنه این همه اجلا این روایت ظاهرش صحیح و سند همه آوردنش، کسی بهش عمل نکرده، مفتابه ها نیست. این نشون میده یه مشکلی داشته این روایت به جهت سندی، نه به جهت دلالی. لذا شیخ میگه این بحث بله وجود داره، ولی خارج از محل بحث و نزاع منه. من دارم میگم ظهورش معارضه نمیکنه با چیز دیگری و حجیت و ظن نوعی برای ظهورش کافیه. این شهرت که مقابله با ظهور دلالیش نمیکنه، که مقابله با حیث سندی میکنه. حالا دوستان اینجا یه تیکه از بحث شیخها تو مکاسب الان دارید میخونید، بعدن هم خوندید، بعدن هم خودمون تو بحث شهرت میرسیم و اجماع. شیخ جا به جا در فهم دلالت و حتی رد دلالت از شهرت استفاده میکنه، از اجماع استفاده میکنه. از مباحث مهم مرحوم شیخ مسئله تراکم زنونه. شیخ به مجرد اینکه شما لمعه رو مقایسه کنید با مکاسب، لمعه خیلی از جاها شهید ثانی تا میبینه که سند روایتی مشکل داره میذاره کنار، تا میبینه سند روایت صحیحه ولی اون مشهور به روایت دیگه فتوا دادن، به اون روایتی که به نظرش صحیح فتوا میده. شیخ اصلا اینطوری نیست، اصلا شیخ براش اون شهرتی که در فهم دلالت روایت هم به وجود آمده مهمه، نه فقط در سندها، در خود فهم. اینجا شیخ متعرض اون نکته فعلا نشده، او خودش یه باکسیه که بعد تو بحث شهرت و اجماع ازش بحث کنیم انشاءالله میرسیم. یعنی کمک شهرت به مسئله دلالت، کمک اجماع به مسئله دلالت، نه فقط به مسئله سند. اینجا فقط شیخ بحث سندیشو میکنه، تازه دلالیش هم میذاره کنار. میگم یعنی همه یه کلام شیخ اونجا بعد جدا دید، مکاسبشو کنار این دید. و ما رو بما یظهر من العلماء من التوقف فی العمل بالخبر الصحیح المخالف لفتوی المشهور، او ترهیهی. آقا ما از علما میبینیم که توقف میکنن در عمل به یه خبر صحیحی که مخالف مشهوره، نه تنها توقف میکنن او ترهیهی، گاهی ترخ میکنن خبر صحیح رو به خاطر اینکه خلاف مشهوره. مع اعترافهم به عدم حجیت شهره، در حالی که تصریح میکنن که چی؟ حجت شهرت، ببخشید شهرت حجت نیست. یعنی چی؟ این مستشکل میخواد چی بگه؟ میخواد بگه ببین فقها هم در عمل به ظواهر گفتن که نباید یه ظن غیر معتبری خلافش باشه. فلیس جواب شیخه، اینی که میگید فلیس من جهت مزاحمت شهرت لدلالت الخبر صحیح من عموم او اطلاق، این به خاطر این نیست که این فقها این خبر رو، این شهرت رو به خاطر اینکه دلالت رو به هم میزنه و ظهور رو به هم میزنه بهش عمل نمیکنن. نه، مسئله شون اصلا شهرت دلالت نیست، بلکه چیه؟ بل من جهت مزاحمت حال للخبر من حیث صدور، بلکه دعوا اینه که این کار حیث صدوری خبر رو به هم میریزه، یعنی سند. بناءً على ان ما دل من الدلیل على حجیت الخبر، خیلی دیگه قشنگ زیلش، بنابر این مبنا کار حجیت خبر بواد خوندیدم شما دیگه، الان رسائل این بخشش قسمت حجیت خبر بوادم بخششو خوندید، خیلیشو همه شو در واقع. بنابر چی؟ بنابر این که خبر واحد شرط حجیتش چی باشه؟ این باشه که مخالف مشهور نباشه. یعنی خبر واحد مخالف مشهور لیس مستندن، لیست حجتن من اول الامر، نه اینکه حجت شد حالا ظواهرش داره لا حجت میشه به خاطر شهرت. نه، اصلا ربطی به مسئله ظواهر نداره. شیخ میخواد بفهمد مسئله سنده. اینها مظفر می اشاره بهش کرده، مظفر یادتون باشه تعادل و تراجیح اوورد کردش باب ممیز حجت از لا حجت، نه مرجح حجت نسبت به حجت دیگه، و فرمود حجیت ها همه مراعا باقی میمونن توی باب خبر واحد. اگه اینجا توی باب تعادل و تراجی توی تعارضی روایتی نتونست استقامت کنه دیگه لا حجته، نه اینکه حجت ما میذاریمش کنار. خب بنابر این که دلیل حجت خبر واحد اینطوری باشه، به همین دلیل لذا لا یتعملون فی العمل به ظواهر الکتاب و سنه المتواتره اذا آرزه الشهره. خب معید دیگه ما چیه؟ این علما وقتی که ظواهر کتاب و سنت جلوشونه ظهورها، ولی سندش قطعیه، چراشون متواتره، هرگز به خاطر شهرت سند روایه ظهور روایت متواتر رو کنار نمیزنن. این نشون میده که چی؟ نشون میده مشکل اینا تو دلالت نیست، وگرنه دلالت کتاب و سنت هم زنیه اگه متواتر باشه، سندش که قطعیه. پس چرا وقتی که سند روایت متواتر یا کتاب ظهورش معارضه میکنه با شهرت کنار نمیذارنش؟ چون مسئله ظهور نیست، مسئله روایات اخبار آحاد مسئلهش سنده نه ظهور. یه نکته دوستان، شیخ خودش براش مسئله سند مهم، مسئله نسبت شهرت با دلالت مهمه. جناب شیخ خودش در مکاسب، مخصوصا مکاسب، خیلی دوستان مکاسب مهمه به جهت اصولی، به جهت اصولی ها خیلی مهمه. جناب شیخ در مکاسب مکررن حیث دلالی روایات رو با شهرت درست میکنه، اصلا فهم از روایت رو با شهرت عمل میاره. لذا پیش خود شیخ شهرت فقط حیث سندی نداره، کمک بکنه به حیث سندی، به شدت در حیث دلالی مهمه. لذا این بیان شیخ، این در مقابل کسانی که حجت رو شهرت نمیدونن، این داره بر اون مبنا جواب میده. خود ایشون فهمید ما اعترافم به عدم حجیت شهرت. خود شیخ اینطوری نیست که مطلقا شهرت رو حجت نداند و اجماع، حالا میرسیم ان شاء الله. شیخ یه نحوه حجیتی برای اینها قائله و بعدن اجماع و شهرت رو در فهم دلالت روایت ها و اخبار هم دخالت میده و این از ارکان بحث فقهی شیخه. لذا عرض کردم شیخ خیلی فرق میکنه فقهش با شهید اول و شهید ثانی. یعنی شما میگم مثلا دو تا کتابی که خوندید لمعه رو مقایسه کنید مثلا باب بیعش رو با بیع شیخ، مکاسب محرمش با مکاسب شیخ، شروط متعاقدینش با شروط متعاقدین شیخ. اصلا شهرت میبینید چه نقش بسیار پررنگی داره بازی میکنه در فقه شیخ. اصلا نقشش اینقدر پررنگ نیست، در هست در لمعه شهید ثانی، در بیان شهید اول، در لمعه و در بعد شرح لمعه، اما اصلا به این شدت شیخ نیست. شیخ براش مسئله دلالت هم بسیار مهمه. خیلی خوب که حالا عرض کردم اینا بعد جلوتر انشاءالله تو اجماع شهرت باش بیشتر کار کنم. فتأمل فی الخبر المخالف للمشهور انما هو اذا خالفت الشهرت و نفس الخبر. تأمل در خبر مشهور، اینکه توقف میکنیم در خبری که مخالفت داره با شهرت، مال کیه؟ انما، فقط مال این لحظه است که هو اذا خالفت الشهرت و نفس الخبر. این هو هوای شأنه، مال زمانیه که مخالفت کند شهرت نفس خبر رو. این شیخ داری قید دیگه هم اضافه میکنه، میگه حالا همه اینایی که گفتیم مال زمانی که شهرت اصلا کاملا متعارض با مدلول خبر باشه ها، وگرنه اگر خبر ما مطلق یا عموم باشه، شهرت ما در تخصیص باشه، اینجا دیگه خبر ما رو رد نمیکنه. لا عمومیهی و او اطلاقه، نه زمانی که شهرت مخالف با عموم هو و اطلاقه هو، عموم یا اطلاق خبره. لذا این علما فلا یتأملون فی عمومه اذا کانت الشهرت علی التخصیص، در عموم خبر تأمل نمیکنه وقتی شهرت بر تخصیصه. چرا؟ چون وقتی شهرت بر تخصیصه دیگه نمیتونیم بگیم که این شهرت داره اصل اون روایت رو هدف میگیره، که بعد مشکل سندی پیش بیاد. وقتی که این رفت کنار، میبینیم که این آقایون علما به عموم روایت عمل میکنن. واقعا شما شهید ثانی ببینید اینطوریه، شهرت رو میذارن کنار. البته این مال زمانی که کسایی که شهرت و حجت نمیدونن مستقلا، خود شیخ اینطوری نیست آقا، خود شیخ نظرش این نیست، داره جواب اون کسی که میگه من دیدم خیلی وقتا علما ظواهر اخبار میذارن کنار به خاطر شهرت میده، میگه آقا اولا مال سنده، دوما اگر معیدش اینه که اگه متواتر باشه این کارو نمیکنن، و ثانیا مال زمانی که نفس خبر و مدلول مطابقی خبر رو هدف گرفته. اگه فقط داره خبر رو از اطلاقش عمومش میندازه، نه، این در این حد دیگه اون اخبار رو هم حتی کنار نمیگذارن اون علما. خیلی خوب، حالا بحث بعدیمون یه تفصیل دیگه است انشاءالله که این رو هم بهش خواهیم رسید. این تفصیل دوستان خیلی مهم بودا، هم صدرش در حجیت ظن شخصی و نوعی، و هم زیلش در کمک مسئله شهرت و مسئله دلالت، که حالا بعدا ما بیشتر کار بشه، ان شاء الله میرسیم. و صلی اللهم علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.